بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد السلام عليكم وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن الشابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين در ادامه بحث جلسه قبل همطور که استهزار داریم از اونجایی که کلمات قرآن و اعتراض نشأت گرفته از حقیقت محض است بنابراین با کلمات دیگر و عبارات دیگر تفاوت ماهوی دارد و بر این اساس هر کلمه به کلمه و حتی چینش کلمات و حتی سیاق عبارات هر کدام باب و سرفصله هایی از حقایق بیشماری است که اندیشه های عمیق و دقت های فراوان را می طلبد و هر بابی از این کلمات خودش ابوابی را در خود دارد و با توسل به این که شب وفات پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه و آله و امام حسن مجتبی علیه السلام هست و متناسب بحثمون به نظر میرسد این روایت را از اون حضرت استفاده بکنیم منتها با اون دقتی که این کلمات میطلبند. حضرت میفرماید إن طالب العلم ليستغفر له كل شيء حتى حيتان البحر وحوام الأرض والسباع البر وأنعامه. جلسه قبل استفاده کردیم از فرمایشون حضرت که کسی که تصمیم میگیرد به طرف علم حرکت کند چه خاصیتی پیدا میکند و این خاصیت او در عالم ملکوت چه اثری میگذارد و ملائکه چگونه با او ارتباط برقرار می کنند و مطالبی که استفاده کردیم از اون روایت. اما در این روایت چند نکته قابل دقت هست که انشاءالله برایمون در شناخت بیشتر علم راهگشا باشد. فرمود این طالب العلم لا یستغفر له کل شیء. خب انسانی که بریده از این علم هست چه شره های از او صادر می شود که حتی موجودات را هم آزار می دهد. اونگاه که تصمیم می گیرد به سوی علم حرکت کند، اونها دعاگوی این انسان می شود. از انسان جاهل شره هایی که برای انسان های دیگر، برای جامعه، برای اعضای خانواده و دیگر جهات از صادر می شود اجمالاً آشنا هستیم که از انسان جاهل چه شروری و چه گونه شروری صادر می شود. از این روایت استفاده می شود که منحصر به اینها نیست شری که از یک جاهل صادر می شود، این بخشی از شرارت هاست که ما با اون آشنا شدیم. این شرارت ها وسیع تر از آن است که ما در میدان احساس وجودی خودمون با اون آشنایی داریم. یک سری شرارت های ناشناخته ای را این حدیث به ما توصف می دهد از خطر جاهل در زندگی او از این عالم و شرارت هایی که حتی درندگان از او آزار می کشند. حتی حشرات که کثیف‌ترین موجودات در این عالم برای انسان هست از او آزار می کشند و حتی ماهی ها در دریا. و جالب این است که کل شیء از شرارت های او در آزار هستند. علم آگاهی انسان چقدر باید زحمت بکشد تا این حقایق رو کشف کند که ما تعریفی که از یک جاهل داریم، از زندگی جاهل داریم، تا این وسعت عمق او هم در این ابعادش معلوم بشود. مطلب دیگری که قابل دقت هست اینه که اینها استغفار می کنند. در لفظ استغفار که جلسه قبل عرض شد این یک موضوع مستقلی است که انشاءالله در محل خودش بحث بشود ازش بگذریم، اما همینقدر که دعایی است که اینها می کنند برای چنین انسانی که عرض کردیم عالم نیست، هنوزها تصمیم گرفته به طرف علم حرکت کند. این نکته ای که دعا می کنند، استغفار می کنند، خیلی از اسراری از عالم را به ما کشف می کند. کل شیء، این چه شعوری دارد، این چه علم و ادراکی دارد، این چه تشخیصی بین این شر و این خیر رو دارد، این از کدام روح برخوردار هست که چنین انفعال و انعکاسی را از خود صادر می کند. کل شیء، حتی لباسی که در تن این طالب علم هست هم می جیرد، نخ نخ اینها را هم می جیرد. دکمه ای را که در پیراهنش دارد شامل می شود، گرد و غبار کفشه هایش را هم شامل می شود. همه شیء اند، کل شیء. ما خیال می کردیم که اینها یک موجودات بیجانی هستند و هیچ گونه احساسی ندارند. استغفار میکنه. سیالی که ما با اون آشنا هستیم فقط این سیالهاییست که در حواس پنجگانه ماست. بله، این هوا سیال هست، تأثیر پذیر است از ارتباط یک انرژی بر او. مختصر انرژی بهش بخوره، امواجی رو صادر میکند، هزاران کیلومتر اونور این امواج رو میتوان گرفت. این نیروی در قوه اعصاب سیالی است که این امواج را در خود انتقال میدهد، تأثیر میپذیرد. این نوری که سیالی است در درون یک سیال دیگر که امواجی دارد و با امواج خود این انعکاساتی را انتقال می دهد، پدیده های را جابجا می کند. اما با این حدیث که حضرت می فرماید معلوم می شود یک سیال هایی از این هم لطیفتر و از این هم شگفت‌انگیزتر، که این سیاله ها علاوه بر این که سیال هستند، یعنی حرکت می گیرند و حرکت می دهند و به تناسب محرکه ها شکل می گیرند و معنا می دهند و معنای رو انتقال می دهند، اونها علاوه بر سیال بودن از شعور خاصی هم برخوردارند، از تشخیص خاصی هم برخوردارند که این انسان نه اینکه فعلی از او صادر بشود، نه اینکه در نیت او یک حرکتی ایجاد بشود به یک سمتی و اون در دستگاه‌های متفاوت وجود او انعکاساتش منتقل بشود و تا در دست و پای او این انعکاس ظهور پیدا کند و اون در این سیال‌ها اثر بگذارد، پس از آن بگوییم این فعل و انفعالی حاصل شد. قبل از همه اینها، قبل از این که نیت مراحل خاص خودش رو طی بکند تا بیاد در اعضای وجود من ظهور پیدا کند، با پایم بلند بشوم، راه بروم، با گوشم اونها را بشنوم، اون علم رو پیدا کنم، قبل از همه اینها طالب العلم، طالب طلب ربط به اعضای ظاهر بدن ندارد، یکی از حرکات باطنی انسان هست، از ضمیر انسان حرکت میکنه. همون که نیت میکند طالب میشود، این گرد و غبار میفهمد، این گرد و غبار تشخیص میدهد، این گرد و غبار اثر این نیت رو که علم خواهد شد و چه برکاتی خواهد داشت متوجه می شود و دعا می کند. این درندهی که ما صورت زشتی از این موجود داریم، کار به کجا رسیده؟ وضع یک جاهل در عالم واقع و حقیقت چه وضعیتی است که درنده ترین و منفورترین موجود در این عالم، او خوشحال می شود و دعاگویش می شود. علم چه حقیقتی است که فراتر از محفوظات ذهنی و نتایج تصوراتی و تصدیقاتی و مفاهیم، حتی علم حضوری، این چه حقیقتی است که همچون اثری در این عالم ایجاد می‌کند؟ حتی حشراتی که کثیف‌ترین موجودات، انسان اسمش یادش میاد، دلش به هم می‌خوره، او از جاهل اینقدر در ناراحتی و عذاب و از علم اینقدر خوشحال. این حقیقت علم چیست؟ تعریف علم بر اساس روایات ما در اصول کافی در کتاب عقل و جهل چه معنای لطیفی رو فراتر از این مسائل و به زمینه این روایت، آیات فراوان به روایت فراوانیست، البته به تناسب وقتمون این آیه را هم استفاده بکنیم، عرایزمون رو جمع کنیم. خب وقتی قرآن می‌فرماید و این من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم، نکته قابل توجهمون همینجاست. و این من شیء، هیچ چیزی نیست، بازم اینجا هر شیئی، هر موجودی که لباس وجود پوشیده، اسم موجود روش گذاشتند، هر موجودی نیست مگر اینکه تسبیح به حمد می کند، نه اینکه تسبیح می گوید، نه اینکه حمد می گوید، تسبیح به حمد می گوید. این یه نکته خیلی باریش و ظریفی است که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در تفسیر جرانقدر و جرانسنج المیزانشان اونجا مطلب رو باز کرده و حقیقتاً ابوابی از علوم و جهانشناسی را و انسانشناسی را با این بینش این آیات باز کرده. که ما تا حالا تسبیح شنیده بودیم، حمد شنیده بودیم، اما به حمد تسبیح بشه این یعنی چه؟ ما تا اینها رو متوجه بشیم، ذرات عالم اینها رو عمل میکنند. خیلی جالبه، کلام سریع قرآن دیگه. من ایشان متوجه نیستم اصلا تسبیح چی، رب چی، تمام ذرات وجودم دارد این اعمال، این افعال را انجام میدهد، این تسبیح به حمد را. جالب اینه چی میفرماید؟ ولکن لا تفقهونه تسبیحهم. یکی از روشهای تربیتی قرآن شده، کتاب انسانساز است و میخواد انسان را تربیت کند، همین روش قرآن که انسان را آنچنان میشکند، آنچنان خرد میکند، آنچنان له میکند، که تا جایی که میفرماید این گرد و غبار کفش پای تو کاری میکنه که تو را درک نمیکنید. کلام خداست. و البته شکستن قرآن انسان را با اون شکستنی که یک ظاهر انسان را میشکنه تفاوت دارد. این یه نوع شکستن توجه به حقایق است، انسان را به یک سری حقایق توجه میدهد انسانهای مستعد وقتی با گوش جان با عمق نگرش اندیشه عقلی خودشان این حقایق رو توسط می کنند، خودشان بی سر و صدا بدون آنچه کسی رو اهانتی کرده باشد، صدایش احدی در بغل دستی بشنود، خودش میشیند فرو میرود در این حقیقت که یعنی چه گرد غبار پای من کفش من کاری میکند، من انسان با سنین ادعاهای سنین سنانی میفرماد لا تفقهونه، تو درش نمی کنید چه اتفاقی می تو در اطراف تو، این حقیقت علم چیست؟ از دیدگاه قرآن و روایات این چنین پهنا و عمق دارد و یک گوشه ناچیزی از آن در میدان ذهن انسان به وجود آمده، اگر در ارتباط با این حقایق نباشد این انسان را تبدیل به رب عالم قد قتله جهله، چه کلام نصف خط نیست، نصف خط، اما چقدر روش مطلب باز میشه، چقدر انسان را میشکند 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 در برابر اکثری حقایق، با همون شکستن اون علم ازش ظاهر خواهد شد. این کار تربیت خداست در نظام آفرینش. زغال رو ما هر چه بگیم که توش روشنایی هست، گرما هست، هی میریم توش رو میبریم، هی لهش میکنیم که از توش این روشنایی در بیاد، چه خبریست؟ این در توی این مثل در توی یه چیف دستی نیست که توش بریم این رو در بیاریم، هر سین رو ما بشکنیم از توش این شعله رو در بیاریم امکان نیست اصلا، انقدر له کنیم که تا فقط رنجی از او باقی بماند، بعد میگم آقا این حرف دروغه، این حرف درست نیست، استهزا میکنیم، این حرف افسانه است. میگن توی این زغال سنج آتش هست، شعله هست، نمیدونم نور هست، فلان هست، از کو ما نرسیدیم به اون. میگیم آه این چه میدونی شما، هر علمی اصطلاحات خاص خودش رو دارد، اون معنای اصطلاحی در تویه را در درون رو که شما معنا می کنید، مشکل شما تو اونجاست، شما بایستی بیایید اون معنای در تویه را که لفظاً مثل همه اما معنن یه زبان دیگریستیم، اون زبان را باید یاد بگیرید، اون اصطلاح رو باید آشنا بشید، بعد ببینید که به نتیجه میرسید یا نه. اون در تویه، اون در اینجا به معنای درجه اشتعاله، تا به نقطه اشتعال نرسیده، تا این زغال هر چی لهش میکنه میگه من، اون شعله و نور ازش در نمیاد اصلا، حتی له بشه رنجی ازش باقی بمونه، منظور این له شدن نیست، اون منی که این زغال میگوید هر چیزی خوردی میکنه باز میگه من، هر چیزی لهش میگه باز من، اون نمیگذارد، این درجه اشتعال باید برسه، لازم نیست رو له بکنید، بشکنید، تو سکار بکنید، آن اصطلاح در تویه در زبان علم شیمی یه چیز دیگری است، اون اگه ما یاد بگیریم زمینه اون رو فراهم میکنیم. اون وقت ببین چقدر شعله و کزا میزنه، چه دیکی را میزوشاند، چه قدرت هایی دارد، به نتیجه میرسیم. تربیت قرآن شکستن غیر اخلاقی نیست، شکستن انسان به اون معنای خرد کردن نیست که در بعضی از روش های تربیتی هست. شکستن قرآن تقویت قوه عقلیست که غذاهای مناسب او رو مرتباً تغذیه می کند. این آیات روایات و آنچنان این رو رشد می دهد که بتواند حقایق بسیار درخشنده و قوی تری رو در آیات روایات متوجه بشه و به تدریج در وجود خودش متوجه بشه و از حرارت اونها به درجه اشتعال برسد. همین که به درجه اشتعال رسید، این من شکست، اونقا این علم درش باز بشود و انسان تربیت بشود. شیرینی و لذت این اینقدر بالاست که باز روایات و آیات قابل توجهی در این راستا هست که شاید اگه وقت تمام شده باشد یک امام صادق علیه السلام فرماید: لو علم الناس ما فی طلب العلم لطلبوه ولو به سفک المحجه و خوض اللجاج. حضرت با یه بیان ملموسی میخواد مطلب رو به ما فرماد: اگر این مردم میدانستند که در این علوم چه لذت و چه شیرینی هست، و در روایت دیگر هست که اگر اونور دریا باشد، این انسان در ساحل دریا متوجه شد که آنور دریا اون علم هست، آقا این سنین عاشق این علم می شود، اصلا سر از پا نمی شناسد که برای رسیدن به اون علم تو دریا افتاده، تو دریا غرق شده، امواج آنچنان وحشتناک دریا او رو، خون دلش رو گرفته، نابودش کرده، که این خطرها رو اصلا احساس نمی کنه. لو علم الناس ما فی طلب العلم، ای کاش این مردم می دانستند، اجل این مردم می دانستند چه چیزی در اون هست، البته دنبالش میگشتند، حتی در این دریا اون خطرات سهمجین رو جلو چشمشون شدت عشق رو اون نمیگذاشت متوسط بشند، یخ میزنن که افتادند. و این اتفاق میفته تو زندگی انسان. گاهی انسان مثلا یک بچه دردانه جگرگوشش فرض فرم تو آتش افتاده میسوزه، عشق اون بچه آنتنو رو میگیره، توسوش رو مشغول خودش میکنه، یه وقت میگه رفته تو آتش، اینکه دستش میسوزه، لباسش چه میشه، قیافش چه خواهد شد، هیچ اینها رو متوجه نیست، تمام توسط تمرکز اون عشقشه. معصوم علیه السلام تابلوها رو مشخص میکنه، برنامه ها رو میده به عنوان کلام حق، راه رو باز میکنه، دقیقا انگشت رو نقطه میگذاره که انسان محتاج همون نقطه است و اون عشق او، اون که تو زندگی دنبالش هست. عبارت های خیلی جالبی است که حالا دیگه وقت تمام شد با این روایتم باز چون دیگه ایام شب وفات حضرت از اون حضرت می فرماید من کان فی طلب العلم کانت الجنة فی طلبه. تا حالا ما دنبال این بودیم که چه کار کنیم گناه ما بخشیده بشه، چه کار کنیم شفاعتی پیدا بشه، به بهشت راه پیدا کنیم. در اون مرحال پایین بهشت هم شده، بالاخره ما از آتش نجات پیدا کنیم. این همه مربوط به علم هسته ها، خاصیت علمه. می فرماد اگر کسی همون توسح کرد، طلب پیدا شد برای علم، هنوز عالم باشد. اون یه روایت خیلی بالایی در زای خودش، بهشت دنبال او می آید. بهشت کانت الجنت فی طلبهی، بهشت دنبالش می گردد. این انسان چه موجودی است و علم چه حقیقتی است که هنوز اتصال این یه همچون خاصیت پیدا می کند این انسان. با توجه به این روایات، تعریف علم پس فراتر از اون هست که ما در علم منطق خوندیم و علم منطق رو ما تعریف کرده و گاهی در فلسفه اون بحث شده که اونا همه درستند و حقند، اما محدود و ناقص و بعدی از ابعاد بیشماره اون علم که انشاءالله خداوند توفیق بدهد در این فضاهای علمی و تحقیقاتی ما جایگزین بکنیم منابع غرب را که پر از اشکالات علمی هست، پر از نکته های ابهام هست، بر پایی یک سری فرضیاتی و تجربیاتی فقط نهاده شده، نه کلن البته اکثرن. ما منابع تحقیقاتی علمیمون رو در همه ابعادش جایگزین بکنیم و به جای اونها منابع وحیمان را، کتاب و سنت را بیاریم، مبنا قرار بدیم و اون دیوارها را که تنیدند و ما را در اون زندانی کردند و ای بسا از اون رنجهای خاصی به اون رنگامیزی شده، اینها را به لطف خدا بشود یک تحولات مبنایی در این مراکز که انتظار جامعه ما، انتظار نسل آینده ما، انتظار بشریت چشم به این مراکز، به این انسانهای الحمدلله مستعد و قابل و با نبوغ تمام که دارند دوخته، از خدا توفیق می خواهیم و عاجزانه مسئلت می کنیم. از خود حضرت رسول خدا، از اهل بیتشان، که این توفیق را به مراکز علمی ما بدهد، که انشاءالله بتوانیم از این منابع حقیقت و چشمه های حقیقت در حرکت های علمی انشاءالله یک تحولی که مظلومانه این در زندان قرار گرفت انشاءالله انجام وظیفه کرده باشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. برای شادی روح پاک حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، آقا امام حسن علیه السلام امام رضا علیه السلام، امام حسین علیه السلام، شهدای کربلا، تمام علمای ربانی، شهدای اسلام، خداوند از شفاعت اون انوار مقدس بهرمند کنه. مجلس ما را انشاءالله تحت عنایت اون انوار مقدس قرار بدهد. ذبل حقوق صلوات ختم کنیم. بله، چون یه بحث مستقلی است، یک موضوع خاص، شاید یکی تو جلسه هم وقت بکشه، اجازه فرمید جلسه بعد انشاءالله مستقلا در اون موضوع بحث بشه، انشاءالله سرشو بیاریم آزم فرماشی باشه.
یه بحث تو که شما فرمون یزفر برو لطالب علم کلشن، این برداشت فرمودی که بالاخره طالب علم چه جنایت هایی میکنه که حتی کل شنگ هم براش استفاده میکنه، ولی از این بحث به نظر میرسه از این روایت اون مقام منیع طالب علم به دست میاد که آنچنان مقامی دارد که نه که این جنایت کار هستش، مثل همون که خود حضرت رسول اکرم هم برای خودشون فرم استغفار میکنن، خود حضرت رسول اکرم فرمود که من روزانه 60 بار استغفار میکنم، یا بزرگان استغفار میکنن، این نه این که اینا جنایت کردن بزرگ کاری انجام دادن که دارن، بلکه مثلا رسول گرامی اسلامی اسلام فرمود که انه با یقام علیه، مثلا عبری در آسمان دلم ایجاد میشه به هم خاطیه
بسید.
اینجا به نظر میشه این مقام بلند طالب علم را بفرماید چه؟
جزاک الله. بله، من عرض کردم قبل از اینکه طالب علم باشد، کسی که هنوز طالب علم نیست و دنبال حقایق ظاهر هست، از ظاهر چه جنایتی صادر می شود که این جنایت هایی که ما دلش آشنا شدیم هنوز مقدار معدودی از جنایت هایی که ما آشنا شدیم، که خانواده، جامعه، محیط از اوش در رنج هست، و همیشه طالب علم می شود اینها از چه جنایتی در امان می شند و راحت می شند که علم چه حقیقت بالاییست که انسان رو از چون جنایت ها که حتی خودش رو متوسط چه شرهای سازه می شه تو آدم، و این از برکاتش بهرمندی می شود. شاید کلام حقیر نارسا بوده و همسیم حتما رو باید اصلاح بکنیم انشاءالله. ولی مسلم این که همون که حتی این علم اینقدر عظمتش بالاست که هنوز شخص عالم هم نشده، همیشه نیت میکنه میخوام طالب علم بشم، یه همچون ارزشی پیدا میکنه، یه همچون عظمتی پیدا میکند، هنوز که تصمیم گرفت دنبال علم بره، که قبل از این وضعیت یک جنایتکاری بیش نبود اگر از خودش متوسط نبود، که ما گوشه از جنایت های او رو در جامعه میبینیم از ظاهر، که خیلی هاش که برای خودش معلوم نیست در عالم تکوین عالم، اینها از این جنایت راحت میشند به برکت این توسط به علمی که هنوز تصمیم گرفته. بله، این اتفاقا این شرایط عظمت این طالب علم، فوق‌العاده‌ای این ارزش این. بله، مثالم عرض شد که یک آهنی که بی خاصیت بود تا یک انرژی بهش میخواد متصل بشه، در اثر اون انرژی این همون آهن بی خاصیت چه خواص عجیبی پیدا میکنه، همین آهنش هیچ خاصیتی نداشت، انرژی حرارت بهش میخوره چه وضعی، انرژی الکتریسیته بهش میخوره چه فوق العاده خواصی پیدا میکنه، چه خارق العادت از صادر میشه، همین که این ارتباط قطع میشه آهن بی خاصیته. این استخوان و پوست و گوشت بی خاصیت انسان ظاهر همین که توسعه به علمی که پیدا میکنه تمام پر خواصی میشه، پر عظمت میشه، پر نورانیت میشه، و عظمت هایی که قابل توصیف نیست.